سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران تهدیدی بزرگ است. سه کشور اروپایی از ثبت سازوکار مالی تجارت با ایران خبر دادند، اما اجرای آن به آینده موکول شد. و آمریکا میگوید سازوکار اروپا برای تجارت با ایران تأثیری بر فشار حداکثری واشنگتن بر تهران ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک روز پس از آنکه دیدگاه دستگاه‌های اطلاعاتی آن کشور درباره ایران را منفعل، خام و اشتباه عنوان کرد، روز پنجشنبه در سخنانی گفت احتمالاً زمان ارزیابی او درباره ایران را اثبات خواهد کرد. آقای ترامپ که در کاخ سفید به سوالات درباره ایران، کره شمالی و چین پاسخ می‌داد، بار دیگر ایران را یک تهدید بزرگ دانست.
من فکر میکنم ایران تهدید است، یک تهدید بسیار بزرگ. فکر میکنم من با خاتمه دادن به توافق احمقانه هسته‌ای کار بزرگی انجام دادم. این توافقی وحشتناک و یک جانبه بود. اگر یادتان باشد، آنها 10 ملوان ما را در آبهایی که درباره آنها بحث وجود دارد بازداشت کردند و آبروی ما را بردند. البته قرار بود روز بعد به آنها پول پرداخت شود، بنابراین در نهایت آنها را آزاد کردند که باید میکردند.
رئیس جمهور آمریکا همچنین در یک پیام توییتری تاکید کرد دموکرات‌ها از خطری که از جانب ایران آمریکا را تهدید می‌کند آگاه نیستند. گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا که به تازگی اعلام شده است، ایران را همچنان پایبند به برجام دانسته، ولی در این حال می‌گوید که برنامه موشکی ایران در سال 2019 تهدیدی برای خاورمیانه است. در آخرین خبر، آقای ترامپ روز گذشته در کاخ سفید با مسئولان ارشد اطلاعاتی دیدار کرد و از اتفاق نظر با آنها خبر داد. سه کشور اروپایی روز پنجشنبه از ثبت سازوکار ویژه مالی برای تجارت مشروع با ایران تحت نام اینستکس در پاریس و به ریاست یک آلمانی خبر دادند، اگرچه آغاز فعالیت آن منوط به انجام کارهای بیشتر اعلام شده است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان و ژان ایو لادریان وزیر خارجه فرانسه در پایان نشست خود در رومانی در بیانیه‌ای گفتند اینستکس ملاحظات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریست را در نظر خواهد داشت و از ایران خواستند قوانین مربوط به جلوگیری از پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم را تصویب و اجرا کنند. وزیر خارجه بریتانیا نیز گفته است اینستک گامی برای تخفیف تحریم هاست و تمرکز آن عمدتاً روی بخش هایی از قبیل دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی است که برای مردم ایران بسیار حیاتی است. بیانیه آلمان، فرانسه و بریتانیا ضمن دفاع از توافق هسته‌ای از آنچه فعالیت های خصمانه و برهم زننده ثبات توسط ایران خوانده انتقاد کرده است. در حالی که سه کشور اروپایی روز پنجشنبه ثبت سازوکار ویژه تجارت با ایران موسوم به اینستک را اعلام کردند، سفارت آمریکا در آلمان در توییتی تاکید کرد انتظار ندارد این مسئله تأثیری بر تلاش آمریکا برای اعمال فشار حداکثری بر ایران داشته باشد. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه، نیز گفته است که اروپایی‌ها باید بین انجام کسب و کار با ایران یا با ایالات متحده یکی را انتخاب کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران غروب پنجشنبه در توییتی از ثبت اینستک استقبال کرد، هرچند آن را گام بسیار پرتأخیر اول از سوی کشورهای اروپایی خواند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز با اشاره به پایبندی ایران به برجام از سازوکار تجارت با ایران حمایت کرده است. اما در همین ارتباط جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل ساکن آمریکا، همراه ماست. آقای روشندل، ارزیابی شما از این تصمیم و اقدام اروپا بعد از ماها گفتگو و رایزنی با ایران چیست؟
اونچه که تا به حال سازوکار مالی با ایران و اکنون ابزار حمایت از مبادلات تجاری یا اینستکس نامیده شده، از نظر ساختاری شباهت به سویفت داره، با این تفاوت که احتمالاً فقط به مبادله کالا در برابر کالا میپردازه و مبادله ارزی در اون به حداقل خواهد رسید یا محدود خواهد بود. این سازوکار قطعا مسائل کلان اقتصادی ایران رو حل نخواهد کرد و فعلا بین سه کشور فرانسه، بریتانیا، آلمان با ایران عمل میکنه، ولی امکان توسعه داره. با این همه چند نکته هم باید در نظر بگیریم. یک، شرکت‌های بزرگ اروپایی که با آمریکا معامله کلان دارن به خاطر ترس از تحریم در این ساختار نخواهند بود. دو، اون چی که مبادله میشه در آغاز محدود به کالاهای اساسی، غذا و داروست که در تئوری مشمول تحریم آمریکا نیستن. سه، علارغم حمایت دولت‌های اروپایی، اجرای گسترده این استکس بستگی به تمایل شرکت‌ها خواهد داشت و اینکه تا چه حد در برابر تحریم آمریکا احساس امنیت بکنن تعیین کننده است. البته شروع به کار رسمی این استکس که تأخیر افتاده به باور من موکول به تحقق چند شرط است. اول اینکه اروپا می‌خواهد از ایران در مورد عدم توسعه موشک‌های بالستیک، عدم تهدید اسرائیل و همینطور سازوکارهای مالی دیگه تعهداتی بگیره. دوم این که ممکن است ایران مجبور بشه اجازه بازرسی‌های جدید و بی سابقه ای رو به آژانس بین‌المللی هسته‌ای بده و یا اینکه تعهداتی رو بپذیره که بعد از گذشت 10 سال از برجام برنامه هسته‌ای خودش رو پیگیری نکنه.
سپاسگزارم آقای روشندل. به پایین بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا بنیامین صد با شما با فراگرمی دیگر.
سلام، من بنیامین صدر هستم و در این فرداگرام مثل هفته های پیش همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده ی هفته و برخی موضوعات جذاب شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم. از کاراکاس تا تهران، نگاه کاربران ایرانی به وقایع اخیر ونزوئلا و مقایسه شرایط این کشور با ایران. ایران ژاپن، هشتگی در واکنش به خداحافظی تلخ ایران با جام ملت‌های آسیا. کودک همسری و نظر کاربران ایرانی به موضوع ترویج ازدواج در سنین پایین. در ادامه این فرداگرام، روستای محروم در سیستان و بلوچستان و راه پرخطر مدرسه. در این روزها بحران سیاسی در ونزوئلا، کشوری که سالهاست در یک ابر بحران اقتصادی گرفتار شده، با وجود میلیون‌ها ونزوئلایی ناراضی به اوج خودش رسیده. در یک سو نیکولاس مادورو که مشروعیت دولتش به چالش کشیده شده قرار داره و در سوی دیگه خوان گوایدو رقیب او. یک سفارایی که کاربران ایرانی هم در شبکه‌های اجتماعی هر کدوم از نگاه خودشون به اون واکنش نشون دادن و با هشتگ ونزوئلا یا از کاراکاس تا تهران به مقایسه شرایط ایران و ونزوئلا پرداختن. اسد بیناخواهی کارتونیست کارتونی رو در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرد و نوشت خیابان‌های کاراکاس عرصه رویارویی اپوزیسیون و نیروهای ضد شورش دولتیه. اغلب کشورهای غربی از اپوزیسیون پشتیبانی کردند و رهبر ناراضیان رو به عنوان رئیس جمهور می‌شناسن. و از طرف دیگه چین، کوبا، ترکیه و جمهوری اسلامی از دولت نیکولاس مادورو حمایت می‌کنن. بهروز هم که ظاهراً از طرفداران جمهوری اسلامی، در حساب اینستاگرام خودش تصویری رو به اشتراک گذاشت و طرفداران ایرانی اپوزیسیون ونزوئلا از جمله برخی روزنامه‌های اصلاح طلب رو به طرفداری از کودتا و آمریکایی بودن متهم کرد. مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی اما در توییتی انتقادی نوشت در ونزوئلا آمریکا از یک طرف ماجرا حمایت میکنه و روسیه و چین به همراه دو دیکتاتور خاورمیانه اردوغان و جمهوری اسلامی از طرف دیگه. یک عده متعهد به سوسیالیسم فقاهتی دخالت آمریکا رو نامشروع میدونن اما چشم و گوش خودشون رو بر دخالت روسیه بستن. حسین دهباشی مورخ اما عکس نظر مشتبه واحدی توییت کرد در هر و نوشت در هر دعوایی در جهان طرف باطل اون سویه که آمریکا ایستاده. کاربری به نام ساناز ایرانی هم در اینستاگرام خودش عکسی رو از تظاهرات مخالفان دولت در کاراکاس منتشر کرد و نوشت حراس عده‌ای از تحولات ونزوئلا در درون نظام ایران فراتر از سرنگونی دولت ونزوئلا است. مسئله اصلی اینه که سرنگونی دولت در ونزوئلا سرآغاز تحولات در سایر کشورهای دیکتاتوری باشه. دامون گلریز پژوهشگر دانشگاه لاهه هلند نگاهی کرده به نظر اون دسته از کاربران که تحولات اخیر ونزوئلا رو به نوعی حاصل دخالت غرب به خصوص آمریکا و نوعی کودتا میدونن.
به نظر میاد که دو تا استدلال اصلی طرفداران دولت کنونی در ونزوئلا و دولت و حکومت کنونی در جمهوری اسلامی در ایران و جمهوری اسلامی مطرح میشه. یکی موضوع نفوذ بیگانگان، دخالت بیگانگان و حتی کودتایی که بر علیه حکومت و دولت کنونی مطرحه استفاده میشه و میگن نفوذ بیگانه کار خوبی نیست و حاکمیت ملی رو زیر سوال برده، منظورشون هم نفوذ کشورهای غربی، جوامع باز و امریکاست. استدلال بعدی برمیگرده به اینی که مطرح میکنند این طیف که آمریکا مسئول وضعیت بد اقتصادی ونزوئلا است به خاطر تحریم ها و فشاری که آمریکا هم پیمانانش بر مردم ونزوئلا با تحریم ها برقرار کردن و از این جهت آمریکا مسئوله و الان یه مقدار مضحکه که بیاد از مردم که خودش فشار اقتصادی رو بر اونها وارد کرده بیاد حمایت بکنه. من فکر میکنم که هر دوی این استدلال ها که مطرح میشه در مخالفت با حمایت کشورهای آزاد از اپوزیسیون و تغییر رژیم دیکتاتوری در ونزوئلا هر دوتاش مغلط است. موضوع نفوذ، دخالت و کودتا عملا از نظر قانونی طبق قانون اساسی ونزوئلا که با یک انتخابات آزاد رهبر اپوزیسیون که الان رئیس پارلمان هم هست به روی کار اومده و طبق قانون اساسی این پارلمان مجلس در ونزوئلا تصمیم گرفته که باز هم طبق قانون اساسی، یعنی کاملا بر مبنای حاکمیت ملی و حفظ حاکمیت ملی ونزوئلا که رئیس جمهور مادورا دیگه رئیس جمهور قانونی و مشروع ونزوئلا نیست.
بازی نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا بین تیم‌های ایران و ژاپن و نتیجه ناخوشایند اون که به خداحافظی ایران با این تورنمنت انجامید و حسرت فتح جام رو 47 ساله کرد، در شبکه‌های اجتماعی بیشتر همراه بود با صحنه هم‌آوردی حامیان و منتقدان و مخالفان کارلوس کیروش. این بازی حساس در بین اغلب کاربران و حتی برخی چهره‌های سیاسی و اجتماعی هم بازتاب ویژه‌ای داشت. مثلا یحیی علوی در اینستاگرام خودش غفلت مدافعان ایران و صحنه گل اول ژاپن که سرنوشت ساز رو هم بود به اشتراک گذاشت و نوشت: نظر شما درباره این صحنه، یعنی گل اول ژاپن، چیه؟ چه درس مدیریتی در این صحنه نهفته است؟ سعید بشیرتاش، فعال و تحلیلگر سیاسی، در توییتر خودش با اشاره به صحنه گل اول ژاپن نوشت: باختیم چون یادمون رفت صحنه اصلی نبرد کجاست، چون در ذهن ما توهمی جا گرفته که باعث فراموشی اصل قضیه شد، چون دشمن اصلی رو فراموش کردیم، باختیم و باز هم می‌بازیم. کاربری به نام پرسپولیس هم در صفحه اینستاگرام خودش حسابی به کیروش مربی تیم تاخت و با انتشار تصویری نوشت: آقای کیروش، عاقبت تفرقه افکنی ها، دو دستگی ها و لجبازی های شما و عدم دعوت از بازیکنان شایسته لیگ ایران همینیه که میبینی. ناصر کرمی اما در فیسبوک خودش باخت در مسابقه فوتبال رو محتمل دونست و نوشت: تیم ملی ایران در بهترین شرایط هم با ژاپن بازی میکرد، باز هم دست کم 20% احتمال باخت وجود داشت. 20% در حساب احتمالات خیلی زیاده. در فوتبالی در این سطح اتفاقاتی که در جریان بازی رخ میدن تعیین کننده هستند و امروز اتفاقات به ضرر ایران بود. هیچ مسئله پیچیده‌ای رخ نداد. عمار ملکی هم به صحنه درگیری بازیکنان ایران با بازیکنان ژاپنی اشاره کرد و با انتشار عکسی از احسان حاج صفی و سردار آزمون در توییتر نوشت: ما در ایران باید اخلاق شکست و اخلاق پیروزی رو یاد بگیریم، چه در سیاست و چه در فوتبال. اینها از مهمترین مبانی مدنیته. ماجرای ترویج کودک همسری و ازدواج کودکان این هفته و بعد از پخش چند ویدیوهای تبلیغاتی و سریال از سیمای جمهوری اسلامی با واکنش کاربرها همراه شد و خیلی از اونها چنین رویکردی رو آسیب‌زا دونستن.
اسلام میگه آقا به محضی که غریزه جنسی بیدار شد، حتی هنوز کاملا هم بیدار نشده، ازدواج بکنید. اصلا اسلام میدونید شرط بلوغ رو هم برای ازدواج نگذاشته. با مسئله رابطه دختر و پسر اسلام اینقدر باز برخورد کرده، میگه دختر و پسر دبستانی هم میتونن با هم ازدواج کنن، حتما باید با فلان سن، اصلا حد سنی نداره.
موضوع ازدواج زودهنگام یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در جمهوری اسلامیه، در حالی که در بیشتر کشورهای غربی و توسعه یافته ازدواج زن یا مرد بالای 18 سال با نوجوان زیر 18 سال به دلیل شایعه کودک آزاری ممنوعه و اساساً سن ازدواج هم متناسب با سن قانونی که معمولاً 18 ساله تعریف میشه. حسین رئیسی حقوقدان اما توییت کرد در ایران دست کم 14,000 کودک زیر 18 سال بیوه هستند. اونها در سنین کودکی ازدواج کردند و طلاق گرفتند. با این وجود عده‌ای حاضر به تغییر قوانین ظالمانه علیه این کودکان نیستند. حساب کاربری درباره الی هم در اینستاگرام تصویری از یک دختر بچه با کفش سفید و بزرگ زنانه منتشر کرد و نوشت کودکان و نوجوانان اجازه رانندگی ندارند. کودکان و نوجوانان در ایران اجازه ندارند حساب بانکی باز کنند. طبق قانون کار کودکان و نوجوانان حتی اجازه کار هم ندارند، ولی کودکان و نوجوانان در ایران اجازه دارند ازدواج کنند. نعیمه دوستدار روزنامه‌نگار اما معتقده که موضوع کودک همسری و ازدواج کودکان به نوعی دستمایه جناح‌ها در حاکمیت جمهوری اسلامی برای نزاع سیاسی شده.
مسئله افزایش سن قانونی ازدواج برای دختران به ویژه تبدیل شده به یک مسئله سیاسی، یعنی بیش از اون که حالا یک مسئله اجتماعی باشه به آسیب‌های اجتماعیش توجه بشه، یه زمینه شده برای رویارویی جناح‌های مختلف حکومت. نیروهایی که مخالف دولت هستن این طرح رو یک موضوع سیاسی می‌بینن و در واقع ازش به عنوان وسیله استفاده می‌کنن تا طرفداران این طرح رو به عنوان کسانی جلوه بدن که طرفدار ارزش‌های غربی هستن. حتی گفته شده که این طرح در واقع زمینه چینی هست برای پیوستن به کنوانسیون بی سی که خب به هر حال رفع هر گونه تبعیضی مخصوصا تو زمینه آموزش و اینها توش مطرح هست. و همونطور که در واقع تو شبکه‌های اجتماعی میشه دید، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی میشه دید، در رسانه‌های محافظه‌کار مثل کیهان میشه دید، فشار و بار تبلیغات خودشون رو این گروه گذاشتن بر روی این مسئله که به هر نحو ممکن جلوگیری بکنن از تصویب شدن چنین طرحی. حالا درسته که در این حال دولت هم از اون بر دیده طرح توی مجلس به نتیجه نرسیده، تصمیم گرفته لایحه‌ای بنویسه برای در واقع ممنوع کردن ازدواج دختران زیر 13 سال، ولی در این حال اون ضربه ها و فشارها از اون سمت همچنان ادامه داره.
من و مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاه میکنیم به بازتاب هشتگ‌های انتخابی فرداگرام در روزنامه‌های ایران. خب مهتاب، همونطوری که این هفته پیگیری کردی، ماجرای ونزوئلا و وقایع و نارامی‌های اخیر این کشور خیلی بازتاب داشت تو شبکه‌های اجتماعی. روزنامه‌های ایران چه نگاهی کردن به این ماجرا، چون موافقین و مخالف خیلی زیاد داشت؟
دقیقاً بنیامین، همه روزنامه‌ها تقریباً به تحولات و اعتراض‌ها در ونزوئلا پرداختن، اما من از روزنامه کیهان شروع کردم که اعتراض‌ها در ونزوئلا رو همونطور که می‌بینیم در تیترش کودتای آمریکا در ونزوئلا نامیده، در حالی که برای این ادعای خودش طبق معمول هیچ سند و مدرکی ارائه نکرده. کیهان از حمایت برخی از چهره‌های اصلاح طلب و کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلب‌ها از اعتراض‌های ونزوئلا به شدت انتقاد کرده و به خصوص از پیوند دادن اعتراض‌هایی که در ونزوئلا در جریان با اعتراض‌های سال 88 در ایران که کیهان مثل گذشته اون رو فتنه 88 نامیده. خب میدونیم که الان صحنه سیاسی ونزوئلا به عرصه جدال بین موافقا و مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور تبدیل شده. طبیعتا همونطور که تو گفتی در ایران هم یک موضع‌گیری هایی شکل گرفته، اما کیهان بیشتر از این فرصت استفاده کرده و حمله کرده به اون دست از افرادی که به گفته کیهان موافق برجام یا حامی برجام هستند، به نوعی به دولت خواسته حمله بکنه و گفته افرادی که در ظاهر حالا منتقد سیاست‌های ترامپ بودن و از برجام حمایت می‌کردن، الان با او هم صدا شدن و دارن از اعتراض‌های ونزوئلا حمایت می‌کنن.
ولی خیلی از چهره‌های اصلاح‌طلب اتفاقاً عکس این ادعای کیهان انتقاد کردن از حالا دخالت آمریکا یا مداخله آمریکا، و خیلی به نظر می‌رسه که با سند و مدرک خاصی طبق معمول که آن صحبت نکرده. روزنامه های اصلاح طلب چه نگاهی کرده؟
درسته، اتفاقا همینطوری که تو گفتی خیلی از روزنامه های اصلاح طلب هم در مورد ونزوئلا روی کردی مشابه حکومت ایران یا چهره های اصولگرا داشتن. مثلا روزنامه مردم سالاری تیتر زد آمریکا دنبال توجیه مداخله در ونزوئلا و آمریکا رو به نوعی متهم کرده به اینکه با هر حربه ای تلاش میکنه که دولت نیکولاس مادورو سرنگون بشه و همینطور این روزنامه از رهبر اپوزیسیون ونزوئلا با عنوان چهره آمریکایی نام برده، چهره مورد حمایت آمریکا.
موضوع دیگه ای که خیلی بحث برانگیز شد الان هفته هاست که البته بحث برانگیز این هفته به خاطر پخش یکی دو تا در واقع آگهی، حالا اگر بشه بهش گفت که ویدئو برای ترویج در واقع کودک همسری و ازدواج کودکان خیلی پررنگتر شد تو این یک هفته اخیر. ماجرای کودک همسری و ازدواج کودکان چه بازتابی داشته؟
آره، یه سری از روزنامه ها دیدم که پرداختن به این موضوع. مثلا یه تعدادی از روزنامه ها از جمله روزنامه های ایران و ابتکار صحبت های معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران رو بازتاب دادن. معصومه ابتکار گفته بوده که این همه مسئولا در حقیقت برای توقف ازدواج کودکان زیر 13 سال با هم توافق نظر دارن، اما خب دیدیم که طرحش در کمیسیون قضایی مجلس رد شد. و بعد معصومه ابتکار در صحبتهاش اشاره کرده به آمار بالای طلاق در مورد این ازدواج ها و گفته که بخشی از آمار بالای طلاق خب به هر حال مربوط میشه به ازدواج هایی که در سنین کودکی انجام میشه و گفته که باید متوقف به شما ناامید نمیشیم و در تلاش هستیم براش. اما روزنامه آرمان امروز در شماره روز 8 بهمن ماه خودش تیتر زد قصه غم‌انگیز کودک همسری. این روزنامه رفته به سراغ یک وکیل دادگستری، عبدالصمد خرمشاهی، فردی هست که با این روزنامه گفتگو کرده که علت اصلی ازدواج‌های کودکان رو در حقیقت مشکلات مالی خانواده‌ها دونسته و گفته خیلی از خانواده‌ها هستن که کودکان خودشون رو، دخترهای کم سن و سال خودشون رو در ازای مهریه، شیربها یا مواردی شبیه اون معامله میکنن. و بعد باز گفته که یک علت دیگری که دخیل هست در ازدواج کودکان تفکر سنتی خانواده‌ها هست که هنوز در بخشی از جامعه وجود داره، همون تفکری که میگه دخترها در سن پایین بهتر ازدواج کنن که به خطا نرن یا اشتباهی ازشون سر نزنه یا هر چقدر بزرگتر شن چشم و گوششون باز میشه.
آخه این حرفای خرمشاهی یک انتقاد جدی هم به همراه داشت در شبکه‌های اجتماعی. خب خیلی این موضوع داره رسمی و از طرف تریبون‌های رسمی مثل صدا و سیما یا رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی تبلیغ و ترویج میشه، چندان به خانواده‌ها موضوع بر نمی‌گرده.
درسته، همینطوره. و به هر حال عبدالصمد خرمشاهی در ادامه گفته همه اینها برمیگرده به اون چالش و کشمکشی که وجود داره بین تفکر سنتی یا همون سنت و عرف جامعه با قوانین جدید و مدرن که همچنان این تقابل ادامه داره. اما همونطور که تو گفتی به هر حال این موضوع موافقان و مخالفانی داره، یعنی ازدواج کودکان موضوعی هست که موافقانی هم داره، همونطور که دیدیم توی کمیسیون قضایی مجلس رد شد یا حتی در شبکه‌های اجتماعی تعدادی که خودشون تو سنین پایین ازدواج کردن اومدن و تبلیغ کردن گفتن ما خوشحالیم و خوشبختیم. اما این رو میتونیم بگیم که خب بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی یا بخش بزرگی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با ازدواج کودکان مخالفن و اون رو خشونت علیه کودکان میدونن.
خیلی ممنون از تو. به مناسبت 40مین سال انقلاب 1357 به دلیل اینکه این رویداد زندگی تک تک ایرانی ها رو به شکل های مختلف تحت تاثیر قرار داده، رادیو فردا 40 عمر جمهوری اسلامی رو از زبان نسل انقلاب روایت میکنه. شما هم میتونید با ما همراه بشید و روایت خودتون رو از این سالها برای ما بفرستید با ایمیل info@radiofarda.com یا در تلگرام به شناسه @fardagram. در اینجا چند ویدیو رو که مخاطبان ما با هشتگ نسل انقلاب برای رادیو فردا فرستادن با هم میبینیم.
من امیررضا عباس‌پور هستم، 3 هستش از ایران خارج شدم. تجربه من از 40 انقلاب ایران این هستش که شکنجه، درد، فقر، تحریم، دیدن زجر مردمم و تمام بدبختی هایی که یک انسان میتونه در طول عمرش بکشه رو من تجربه کردم. زمانی که من عضو سپاه شدم فکرم این بودش که میتونم به مردم ایران کمک کنم، فکرم این بود که میتونم از میهنم دفاع کنم، ولی تمام این مسائل دروغی بیش نبود، به خاطر اینکه هدف حکومت چیز دیگه ای بود از تشکیل سپاه. و تجربه‌ای که من ازش پیدا کردم بعد از سرپیچی از دستور فرمانده خودم این بود که شکنجه شدم و زندان افتادم و الان 3 سال هست که خانواده‌ام رو ندیدم. این تجربه من هست.
سعید هستم، متولد 1371. تجربه شخصی من به عنوان یک نسل انقلاب نقض کوچکترین آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، سانسور، کنترل، حتی تا جایی که با ذهن و اندیشه افراد هم کار دارم و در نهایت تجربه مهاجرت بوده. ولی با تمامی این تفاصیل و معایبی که انقلاب 57 در این 40 سال برای ما داشته، من از دید دیگه‌ای هم بهش نگاه می‌کنم و اون هم به وجود آمدن یک جامعه پویا و روشنی هستش که امروزه میتونیم بگیم معنای واقعی آزادی و دموکراسی رو میدونه و فرق بین حکومت دینی و یک حکومت سکولار دموکرات رو میتونه تشخیص بده و به امید روزی که به آزادی و دموکراسی واقعی برسیم.
بر شما علی میرهی هستم، شاعر و خبرنگار، متولد 1374. من فکر میکنم بزرگترین لطمه ای که رژیم نامشروع جمهوری اسلامی در طی 14 دهه گذشته به بدنه جامعه ایران وارد کرده، مسئله سقوط اخلاق در جامعه ایرانه. متاسفانه واقعیتی که نمیشه انکار کرد، مخصوصا در نسل‌های جدیدتر، بچه‌های دهه 70، بچه‌های دهه 80، ارزش‌های انسانی داره کم کم از بین میره، به این دلیل که حکومت انسان رو نادیده گرفته، حکومت به کرامت و شأن انسان احترامی نمیذاره و این اتفاق به صورت عمودی از رأس هرم به قاعده هرم منتقل میشه و متاسفانه مثل طاعون در جامعه ایران در حال گسترشه و خیلی سخت میشه جلوش گرفت.
مخاطبان رادیو فردا و برخی شهروند خبرنگارها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو برای ما فرستادن یا در فضای مجازی به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدیویی می‌بینیم از یک روستا در منطقه دشتیاری بلوچستان و راه سخت کودکان برای رفتن به مدرسه.
اینجا سیستان بلوچستان، منطقه دشتیاری، روستای بنو اسحق بازار. بچه‌ها از این تناب این مدلی هر روز صبح بچه 7 سال به بالا رد میشن که برسن به مدرسه و کارهای دیگه شون و خدا میدونه که اگر یک لحظه بیفتن چه اتفاقی واسه شون میفته.
درباره وضعیت آب شرب و آشامیدنی گلایه‌های یک شهروند تاکستانی رو میبینیم و میشنویم که با ما در میون گذاشته.
این وضعیت آب شرب خیابان امیرکبیر تاکستان، مسئولین یکم خجالت بکشن. ببینید خودشون میتونن اینو بخورن. نماینده اتفاقی، لطفا رسیدگی کن.
اما گروهی از فرهنگیان استان البرز و کرمانشاه هم این هفته در اعتراض به وضع موجود و وضعیت معیشتی خودشون دست به تجمع اعتراضی زدن که صحنه‌هایی از این تجمعات رو با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
روحانی تبرک روحانی جواب.
شما صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران تهدیدی بزرگ است. سه کشور اروپایی از ثبت سازوکار مالی تجارت با ایران خبر دادند اما اجرای آن به آینده موکول شد. و آمریکا میگوید سازوکار اروپا برای تجارت با ایران تأثیری بر فشار حداکثری واشنگتن بر تهران ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک روز پس از آنکه دیدگاه دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور درباره ایران را منفعل، خام و اشتباه عنوان کرد، روز پنجشنبه در سخنانی گفت احتمالاً زمان ارزیابی او درباره ایران را اثبات خواهد کرد. آقای ترامپ که در کاخ سفید به سوالات درباره ایران، کره شمالی و چین پاسخ می‌داد، بار دیگر ایران را یک تهدید بزرگ دانست.
من فکر میکنم ایران تهدید است. یک تهدید بسیار بزرگ. فکر میکنم من با خاتمه دادن به توافق احمقانه هسته‌ای کار بزرگی انجام دادم. این توافقی وحشتناک و یک جانبه بود. اگر یادتان باشد، آنها 10 ملوان ما را در آبهایی که درباره آنها بحث وجود دارد بازداشت کردند و آبروی ما را بردند. البته قرار بود روز بعد به آنها پول پرداخت شود، بنابراین در نهایت آنها را آزاد کردند که باید میکردند.
رئیس جمهور آمریکا همچنین در یک پیام توییتری تاکید کرد دموکرات‌ها از خطری که از جانب ایران آمریکا را تهدید می‌کند آگاه نیستند. گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا که به تازگی اعلام شده است، ایران را همچنان پایبند به برجام دانسته، ولی در این حال می‌گوید که برنامه موشکی ایران در سال 2019 تهدیدی برای خاورمیانه است. در آخرین خبر، آقای ترامپ روز گذشته در کاخ سفید با مسئولان ارشد اطلاعاتی دیدار کرد و از اتفاق نظر با آنها خبر داد. سه کشور اروپایی روز پنجشنبه از ثبت سازوکار ویژه مالی برای تجارت مشروب با ایران تحت نام اینستکس در پاریس و به ریاست یک آلمانی خبر دادند، اگرچه آغاز فعالیت آن منوط به انجام کارهای بیشتر اعلام شد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان و ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه در پایان نشست خود در رومانی در بیانیه گفتند اینستکس ملاحظات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در نظر خواهد داشت و از ایران خواستند قوانین مربوط به جلوگیری از پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم را تصویب و اجرا کند. وزیر خارجه بریتانیا نیز گفته است اینستک گامی برای تخفیف تحریم هاست و تمرکز آن عمدتاً روی بخش هایی از قبیل دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی است که برای مردم ایران بسیار حیاتی است. بیانیه آلمان، فرانسه و بریتانیا ضمن دفاع از توافق هسته‌ای از آنچه فعالیت های خصمانه و برهم زننده ثبات توسط ایران خوانده انتقاد کرده است. در حالی که سه کشور اروپایی روز پنجشنبه ثبت سازوکار ویژه تجارت با ایران موسوم به اینستک را اعلام کردند، سفارت آمریکا در آلمان در توییتی تاکید کرد انتظار ندارد این مسئله تأثیری بر تلاش آمریکا برای اعمال فشار حداکثری بر ایران داشته باشد. تام کاتن سناتور جمهوری‌خواه نیز گفته است که اروپایی‌ها باید بین انجام کسب و کار با ایران یا با ایالات متحده یکی را انتخاب کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران غروب پنجشنبه در توییتی از ثبت اینستک استقبال کرده، هرچند آن را گام بسیار پرتأخیر اول از سوی کشورهای اروپایی خوانده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با اشاره به پایبندی ایران به برجام از سازوکار تجارت با ایران حمایت کرده است. اما در همین ارتباط جلیل روشندل استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا همراه ماست. آقای روشندل، ارزیابی شما از این تصمیم و اقدام اروپا بعد از ماها گفتگو و رایزنی با ایران چیست؟
اونچه که تا به حال سازوکار مالی با ایران و اکنون ابزار حمایت از مبادلات تجاری یا اینستکس نامیده شده از نظر ساختاری شباهت به سویفت داره، با این تفاوت که احتمالاً فقط به مبادله کالا در برابر کالا میپردازه و مبادله ارزی در اون به حداقل خواهد رسید یا محدود خواهد بود. این سازوکار قطعاً مسائل کلان اقتصادی ایران رو حل نخواهد کرد و فعلا بین سه کشور فرانسه، بریتانیا، آلمان با ایران عمل میکنه، ولی امکان توسعه داره. با این همه چند نکته هم باید در نظر بگیریم. یک، شرکت‌های بزرگ اروپایی که با آمریکا معامله کلان دارن به خاطر ترس از تحریم در این ساختار نخواهند بود. دو، اون چی که مبادله میشه در آغاز محدود به کالاهای اساسی، غذا و داروست، که در تئوری مشمول تحریم آمریکا نیستند. سه، علارغم حمایت دولت‌های اروپایی، اجرای گسترده این استکس بستگی به تمایل شرکت‌ها خواهد داشت و اینکه تا چه در برابر تحریم آمریکا احساس امنیت بکنند تعیین کننده است. البته شروع به کار رسمی این استکس که تأخیر افتاده به باور من موکول به تحقق چند شرط است. اول اینکه اروپا میخواهد از ایران در مورد عدم توسعه موشک‌های بالستیک، عدم تهدید اسرائیل و همینطور سازوکارهای مالی دیگه تعهداتی بگیره. دوم اینکه ممکن است ایران مجبور بشه اجازه بازرسی‌های جدید و بی سابقه ای رو به آژانس بین‌المللی هسته‌ای بده و یا اینکه تعهداتی رو بپذیره که بعد از گذشت 10 سال از برجام برنامه هسته‌ای خودش رو پیگیری نکنه.
سپاسگزارم آقای روشندل. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بنیامین سعد با شماست با فرداگرامی دیگر.
سلام، من بنیامین صدر هستم و در این فرداگرام مثل هفته های پیش همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده ی هفته و برخی موضوعات جذاب شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم. از کاراکاس تا تهران، نگاه کاربران ایرانی به وقایع اخیر ونزوئلا و مقایسه شرایط این کشور با ایران. ایران ژاپن، هشتگی در واکنش به خداحافظی تلخ ایران با جام ملت‌های آسیا. کودک همسری و نظر کاربران ایرانی به موضوع ترویج ازدواج در سنین پایین. در ادامه این فرداگرام، روستای محروم در سیستان و بلوچستان و راه پرخطر مدرسه. در این روزها بحران سیاسی در ونزوئلا، کشوری که سالهاست در یک ابر بحران اقتصادی گرفتار شده، با وجود میلیون‌ها ونزوئلایی ناراضی به اوج خودش رسیده. در یک سو نیکولاس مادورو که مشروعیت دولتش به چالش کشیده شده قرار داره و در سوی دیگه خوان گوایدو رقیب او. یک سفارایی که کاربران ایرانی هم در شبکه‌های اجتماعی هر کدوم از نگاه خودشون به اون واکنش نشون دادن و با هشتگ ونزوئلا یا از کاراکاس تا تهران به مقایسه شرایط ایران و ونزوئلا پرداختن. اسد بیناخواهی کارتونیست کارتونی رو در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرد و نوشت: خیابان‌های کاراکاس عرصه رویارویی اپوزیسیون و نیروهای ضد شورش دولتیه. اغلب کشورهای غربی از اپوزیسیون پشتیبانی کردند و رهبر ناراضیان رو به عنوان رئیس جمهور می‌شناسن. از طرف دیگه چین، کوبا، ترکیه و جمهوری اسلامی از دولت نیکولاس مادورو حمایت می‌کنن. بهروز هم که ظاهراً از طرفداران جمهوری اسلامی در حساب اینستاگرام خودش تصویری رو به اشتراک گذاشت و طرفداران ایرانی اپوزیسیون ونزوئلا از جمله برخی روزنامه‌های اصلاح طلب رو به طرفداری از کودتا و آمریکایی بودن متهم کرد. مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی اما در توییتی انتقادی نوشت: در ونزوئلا آمریکا از یک طرف ماجرا حمایت میکنه و روسیه و چین به همراه دو دیکتاتور خاورمیانه، اردوغان و جمهوری اسلامی، از طرف دیگه یک عده متعهد به سوسیالیسم فقاهتی دخالت آمریکا رو نامشروع میدونن اما چشم و گوش خودشون رو بر دخالت روسیه بستن. حسین دهباشی مورخ اما عکس نظر مشتبه واحدی توییت کرد در هر و نوشت: در هر دعوایی در جهان طرف باطل اون سویه که آمریکا ایستاده. کاربری به نام ساناز ایرانی هم در اینستاگرام خودش عکسی رو از تظاهرات مخالفان دولت در کاراکاس منتشر کرد و نوشت: هراس عده‌ای از تحولات ونزوئلا در درون نظام ایران فراتر از سرنگونی دولت ونزوئلا است. مسئله اصلی اینه که سرنگونی دولت در ونزوئلا سرآغاز تحولات در سایر کشورهای دیکتاتوری باشه. دامون گلریز، پژوهشگر دانشگاه لاهه هلند، نگاهی کرده به نظر اون دسته از کاربران که تحولات اخیر ونزوئلا رو به نوعی حاصل دخالت غرب، به خصوص آمریکا، و نوعی کودتا میدونن.
به نظر میاد که دو تا استدلال اصلی طرفداران دولت کنونی در ونزوئلا و دولت و حکومت کنونی در جمهوری اسلامی در ایران و جمهوری اسلامی مطرح میشه. یکی موضوع نفوذ بیگانگان، دخالت بیگانگان و حتی کودتایی که بر علیه حکومت و دولت کنونی مطرحه استفاده میشه و میگن نفوذ بیگانه کار خوبی نیست و حاکمیت ملی رو زیر سوال برده، منظورشون هم نفوذ کشورهای غربی، جوامع باز و امریکاست. استدلال بعدی برمیگرده به اینی که مطرح میکنند این طیف که آمریکا مسئول وضعیت بد اقتصادی ونزوئلاست به خاطر تحریم ها و فشاری که آمریکا هم پیمانانش بر مردم ونزوئلا با تحریم ها برقرار کردن و از این جهت آمریکا مسئوله و الان یه مقدار مضحکه که بیاد از مردم که خودش فشار اقتصادی رو بر اونها وارد کرده بیاد حمایت بکنه. من فکر میکنم که هر دوی این استدلال ها که مطرح میشه در مخالفت با حمایت کشورهای آزاد از اپوزیسیون و تغییر رژیم دیکتاتوری در ونزوئلا هر دوتاش مغلط است. موضوع نفوذ، دخالت و کودتا عملا از نظر قانونی طبق قانون اساسی ونزوئلا که با یک انتخابات آزاد رهبر اپوزیسیون که الان رئیس پارلمان هم هست به روی کار اومده و طبق قانون اساسی این پارلمان مجلس در ونزوئلا تصمیم گرفته که باز هم طبق قانون اساسی یعنی کاملا بر مبنای حاکمیت ملی و حفظ حاکمیت ملی ونزوئلا که رئیس جمهور مادورا دیگه رئیس جمهور قانونی و مشروع ونزوئلا نیست.
بازی نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا بین تیم‌های ایران و ژاپن و نتیجه ناخوشایند اون که به خداحافظی ایران با این تورنمنت انجامید و حسرت فتح جام رو 47 ساله کرد، در شبکه‌های اجتماعی بیشتر همراه بود با صحنه هم‌آوردی حامیان و منتقدان و مخالفان کارلوس کیروش. این بازی حساس در بین اغلب کاربران و حتی برخی چهره‌های سیاسی و اجتماعی هم بازتاب ویژه‌ای داشت. مثلا یحیی علوی در اینستاگرام خودش غفلت مدافعان ایران و صحنه گل اول ژاپن که سرنوشت ساز رو هم بود به اشتراک گذاشت و نوشت: نظر شما درباره این صحنه یعنی گل اول ژاپن چیه؟ چه درس مدیریتی در این صحنه نهفته است؟ سعید بشیرتاش فعال و تحلیلگر سیاسی در توییتر خودش با اشاره به صحنه گل اول ژاپن نوشت: باختیم چون یادمون رفت صحنه اصلی نبرد کجاست، چون در ذهن ما توهمی جا گرفته که باعث فراموشی اصل قضیه شد، چون دشمن اصلی رو فراموش کردیم، باختیم و باز هم می‌بازیم. کاربری به نام پرسپولیس هم در صفحه اینستاگرام خودش حسابی به کیروش مربی تیم تاخت و با انتشار تصویری نوشت: آقای کیروش، عاقبت تفرقه افکنی ها، دو دستگی ها و لجبازی های شما و عدم دعوت از بازیکنان شایسته لیگ ایران همینیه که میبینی. ناصر کرمی اما در فیسبوک خودش باخت در مسابقه فوتبال رو محتمل دونست و نوشت: تیم ملی ایران در بهترین شرایط هم با ژاپن بازی میکرد، باز هم دست کم 20% احتمال باخت وجود داشت. 20% در حساب احتمالات خیلی زیاده. در فوتبالی در این سطح اتفاقاتی که در جریان بازی رخ میدن تعیین کننده هستند و امروز اتفاقات به ضرر ایران بود. هیچ مسئله پیچیده‌ای رخ نداد. عمار ملکی هم به صحنه درگیری بازیکنان ایران با بازیکنان ژاپنی اشاره کرد و با انتشار عکسی از احسان حاج صفی و سردار آزمون در توییتر نوشت: ما در ایران باید اخلاق شکست و اخلاق پیروزی رو یاد بگیریم، چه در سیاست و چه در فوتبال. اینها از مهمترین مبانی مدنیته. ماجرای ترویج کودک همسری و ازدواج کودکان این هفته و بعد از پخش چند ویدیوی تبلیغاتی و سریال از سیمای جمهوری اسلامی با واکنش کاربرها همراه شد و خیلی از اونها چنین رویکردی رو آسیبزا دونستن.
اسلام میگه آقا به محضی که غریزه جنسی بیدار شد، حتی هنوز کاملا هم بیدار نشده، ازدواج بکنید. اصلا اسلام میدونید شرط بلوغ رو هم برای ازدواج نگذاشته. با مسئله رابطه دختر و پسر اسلام اینقدر باز برخورد کرده، میگه دختر و پسر دبستانی هم میتونن با هم ازدواج کنن. حتما باید به فلان سن، اصلا حد سنی نداره.
موضوع ازدواج زود هنگام یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در جمهوری اسلامیه، در حالی که در بیشتر کشورهای غربی و توسعه یافته ازدواج زن یا مرد بالای 18 سال با نوجوان زیر 18 سال به دلیل شایعه کودک آزاری ممنوعه و اساساً سن ازدواج هم متناسب با سن قانونی که معمولاً 18 ساله تعریف میشه. حسین رئیسی حقوقدان اما توییت کرد در ایران دست کم 14,000 کودک زیر 18 سال بیوه هستند. اونها در سنین کودکی ازدواج کردند و طلاق گرفتند. با این وجود عده‌ای حاضر به تغییر قوانین ظالمانه علیه این کودکان نیستند. حساب کاربری درباره الی هم در اینستاگرام تصویری از یک دختر بچه با کفش سفید و بزرگ زنانه منتشر کرد و نوشت: کودکان و نوجوانان اجازه رانندگی ندارند. کودکان و نوجوانان در ایران اجازه ندارند حساب بانکی باز کنند. طبق قانون کار کودکان و نوجوانان حتی اجازه کار هم ندارند، ولی کودکان و نوجوانان در ایران اجازه دارند ازدواج کنند. نعیمه دوستا روزنامه‌نگار اما معتقده که موضوع کودک همسری و ازدواج کودکان به نوعی دستمایه جناح‌ها در حاکمیت جمهوری اسلامی برای نزاع سیاسی شده.
مسئله افزایش سن قانونی ازدواج برای دختران به ویژه تبدیل شده به یک مسئله سیاسی، یعنی بیش از اون که حالا یک مسئله اجتماعی باشه به آسیب‌های اجتماعیش توجه بشه، یه زمینه شده برای رویارویی جناح‌های مختلف حکومت. نیروهایی که مخالف دولت هستن این طرح یک موضوع سیاسی می‌بینن و در واقع ازش به عنوان وسیله استفاده می‌کنن تا طرفداران این طرح رو به عنوان کسانی جلب بدن که طرفدار ارزش‌های غربی هستن. حتی گفته شده که این طرح در واقع زمینه چینی هست برای پیوستن به کنوانسیون بی سی که خب به هر حال رفع هر گونه تبعیضی مخصوصا تو زمینه آموزش و اینها توش مطرح هست. و همونطور که در واقع تو شبکه‌های اجتماعی میشه دید، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی میشه دید، در رسانه‌های محافظه‌کار مثل کیهان میشه دید، فشار و بار تبلیغات خودشون رو این گروه گذاشتن بر روی این مسئله که به هر نحو ممکن جلوگیری بکنن از تصویب شدن چنین طرحی. حالا درسته که در این حال دولت هم از اون بر دیده طرح توی مجلس به نتیجه نرسیده، تصمیم گرفته لایحه‌ای بنویسه برای در واقع ممنوع کردن ازدواج دختران زیر 13 سال، ولی در این حال اون ضربه ها و فشارها از اون سمت همچنان ادامه داره.
من و مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاه میکنیم به بازتاب هشتگ های انتخابی فرداگرام در روزنامه های ایران. خب مهتاب، همونطوری که این هفته پیگیری کردی، ماجرای ونزوئلا و وقایع و نارامی‌های اخیر این کشور خیلی بازتاب داشت تو شبکه‌های اجتماعی. روزنامه‌های ایران چه نگاهی کردن به این ماجرا، چون موافقین و مخالف خیلی زیاد داشت؟
دقیقاً بنیامین، همه روزنامه‌ها تقریبا به تحولات و اعتراض‌ها در ونزوئلا پرداختن، اما من از روزنامه کیهان شروع کردم که اعتراض‌ها در ونزوئلا رو همونطور که می‌بینیم در تیترش کودتای آمریکا در ونزوئلا نامیده، در حالی که برای این ادعای خودش طبق معمول هیچ سند و مدرکی ارائه نکرده. کیهان از حمایت برخی از چهره‌های اصلاح طلب و کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلب‌ها از اعتراض‌های ونزوئلا به شدت انتقاد کرده و به خصوص از پیوند دادن اعتراض‌هایی که در ونزوئلا در جریان با اعتراض‌های سال 88 در ایران، که کیهان مثل گذشته اون رو فتنه 88 نامیده. بعد خب میدونیم که الان صحنه سیاسی ونزوئلا به عرصه جدال بین موافقا و مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور تبدیل شده. طبیعتا همونطور که تو گفتی در ایران هم یک موضع‌گیری هایی شکل گرفته، اما کیهان بیشتر از این فرصت استفاده کرده و حمله کرده به اون دست از افرادی که به گفته کیهان موافق برجام یا حامی برجام هستند، به نوعی به دولت خواسته حمله بکنه و گفته افرادی که در ظاهر حالا منتقد سیاست‌های ترامپ بودن و از برجام حمایت می‌کردن، الان با او هم صدا شدن و دارن از اعتراض‌های ونزوئلا حمایت می‌کنن.
ولی خیلی از چهره‌های اصلاح طلب اتفاقا عکس این ادعای کیهان انتقاد کردن از حالا دخالت آمریکا یا مداخله آمریکا
و خیلی به نظر میرسه که با سند و مدرک خاصی طبق معمول که ایان صحبت نکرده. روزنامه های اصلاح طلب چه نگاهی کرده؟
اتفاقا همینطوری که تو گفتی، خیلی از روزنامه های اصلاح طلب هم در مورد ونزوئلا روی کردی مشابه حکومت ایران یا چهره های اصولگرا داشتن. مثلا روزنامه مردم سالاری تیتر زد آمریکا دنبال توجیه مداخله در ونزوئلا، و آمریکا رو به نوعی متهم کرده به اینکه با هر حربه ای تلاش میکنه که دولت نیکولاس مادورو سرنگون بشه، و همینطور این روزنامه از رهبر اپوزیسیون ونزوئلا با عنوان چهره آمریکایی نام برده، چهره مورد حمایت آمریکا.
موضوع دیگه‌ای که خیلی بحث برانگیز شد الان هفته هاست که البته بحث برانگیز این هفته به خاطر پخش یکی دو تا در واقع آگهی، حالا اگر بشه بهش گفت که ویدیو برای ترویج در واقع کودک همسری و ازدواج کودکان خیلی پررنگتر شد تو این یک هفته اخیر. ماجرای کودک همسری و ازدواج کودکان چه بازتابی داشته توی؟
آره، یه سری از روزنامه ها دیدم که پرداختن به این موضوع. مثلا یه تعدادی از روزنامه ها از جمله روزنامه های ایران و ابتکار، صحبت های معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران رو بازتاب دادن. معصومه ابتکار گفته بوده که این همه مسئولا در حقیقت برای توقف ازدواج کودکان زیر 13 سال با هم توافق نظر دارن، اما خب دیدیم که طرحش در کمیسیون قضایی مجلس رد شد. و بعد معصومه ابتکار در صحبتهاش اشاره کرده به آمار بالای طلاق در مورد این ازدواج ها و گفته که بخشی از آمار بالای طلاق خب به هر حال مربوط میشه به ازدواج هایی که در سنین کودکی انجام میشه، و گفته که باید متوقف به شما ناامید نمیشیم و در تلاش هستیم براش. اما روزنامه آرمان امروز در شماره روز 8 بهمن ماه خودش تیتر زد قصه غم‌انگیز کودک همسری. این روزنامه رفته به سراغ یک وکیل دادگستری، عبدالصمد خرمشاهی، فردی هست که با این روزنامه گفتگو کرده که علت اصلی ازدواج‌های کودکان رو در حقیقت مشکلات مالی خانواده‌ها دونسته و گفته خیلی از خانواده‌ها هستن که کودکان خودشون رو، دخترهای کم سن و سال خودشون رو در ازای مهریه، شیربها یا مواردی شبیه اون معامله میکنن. و بعد باز گفته که یک علت دیگری که دخیل هست در ازدواج کودکان تفکر سنتی خانواده ها هست که هنوز در بخشی از جامعه وجود داره، همون تفکری که میگه دخترها در سن پایین بهتر ازدواج کنن که به خطا نرن یا اشتباهی ازشون سر نزنه یا هر چقدر بزرگتر شن چشم و گوششون باز میشه.
آخه این حرفای خرمشاهی یک انتقاد جدی هم به همراه داشت در شبکه‌های اجتماعی. خب خیلی این موضوع داره رسمی و از طرف تریبون‌های رسمی مثل صدا و سیما یا رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی تبلیغ و ترویج میشه، چندان به خانواده‌ها موضوع بر نمیگرده.
درسته، همینطوره. و به هر حال عبدالصمد خرمشاهی در ادامه گفته همه اینها برمیگرده به اون چالش و کشمکشی که وجود داره بین تفکر سنتی یا همون سنت و عرف جامعه با قوانین جدید و مدرن که همچنان این تقابل ادامه داره. اما همونطور که تو گفتی به هر حال این موضوع موافقان و مخالفانی داره، یعنی ازدواج کودکان موضوعی هست که موافقانی هم داره، همونطور که دیدیم توی کمیسیون قضایی مجلس رد شد، یا حتی در شبکه‌های اجتماعی تعدادی که خودشون تو سنین پایین ازدواج کردن اومدن و تبلیغ کردن، گفتن ما خوشحالیم و خوشبختیم. اما این رو میتونیم بگیم که خب بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی یا بخش بزرگی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با ازدواج کودکان مخالفن و اون رو خشونت علیه کودکان میدونن.
خیلی ممنون از تو. به مناسبت 40مین سال انقلاب 1357 به دلیل اینکه این رویداد زندگی تک تک ایرانی ها رو به شکل های مختلف تحت تاثیر قرار داده، رادیو فردا 4 دهه عمر جمهوری اسلامی رو از زبان نسل انقلاب روایت میکنه. شما هم میتونید با ما همراه بشید و روایت خودتون رو از این سالها برای ما بفرستید با ایمیل info@radiofarda.com یا در تلگرام به شناسه @fardagram. در اینجا چند ویدیو رو که مخاطبان ما با هشتگ نسل انقلاب برای رادیو فردا فرستادن با هم میبینیم.
من امیررضا بازپور هستم، 3 سال هستش از ایران خارج شدم. تجربه من از 40 سال انقلاب ایران
این هستش که شکنجه، درد، فقر، تحریم، دیدن زجر مردمم و تمام بدبختی هایی که یک انسان میتونه در طول عمرش بکشه رو من تجربه کردم. زمانی که من عضو سپاه شدم فکرم این بودش که میتونم به مردم ایران کمک کنم، فکرم این بود که میتونم از میهنم دفاع کنم، ولی تمام این مسائل دروغی بیش نبود، به خاطر اینکه هدف حکومت چیز دیگه بود از تشکیل سپاه. و تجربه‌ای که من ازش پیدا کردم بعد از سرپیچی از دستور فرمانده خودم این بود که شکنجه شدم و زندان افتادم و الان 3 سال هست که خانواده‌ام رو ندیدم. این تجربه من هست.
سعید هستم، متولد 1371. تجربه شخصی من به عنوان یک نسل انقلاب نقض کوچکترین آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، سانسور، کنترل، حتی تا جایی که با ذهن و اندیشه افراد هم کار دارن و در نهایت تجربه مهاجرت بوده. ولی با تمامی این تفاصیل و معایبی که انقلاب 57 در این 40 سال برای ما داشته، من از دید دیگه هم بهش نگاه میکنم و اون هم به وجود آمدن یک جامعه پویا و روشنی هستش که امروزه میتونیم بگیم معنای واقعی آزادی و دموکراسی رو میدونه و فرق بین حکومت دینی و یک حکومت سکولار دموکرات رو میتونه تشخیص بده و به امید روزی که به آزادی و دموکراسی واقعی برسه.
بر شما علی میرهدری هستم، شاعر و خبرنگار، متولد 1374. من فکر میکنم بزرگترین لطمه ای که رژیم نامشروع جمهوری اسلامی در طی 14 دهه گذشته به بدنه جامعه ایران وارد کرده، مسئله سقوط اخلاق در جامعه ایرانه. متاسفانه واقعیتی که نمیشه انکار کرد، مخصوصا در نسل‌های جدیدتر، بچه‌های دهه 70، بچه‌های دهه 80، ارزش‌های انسانی داره کم کم از بین میره، به این دلیل که حکومت انسان رو نادیده گرفته، حکومت به کرامت و شأن انسان احترامی نمیذاره و این اتفاق به صورت عمودی از رأس هرم به قاعده هرم منتقل میشه و متاسفانه مثل طاعون در جامعه ایران در حال گسترش و خیلی سخت میشه جلوش گرفت.
مخاطبان رادیو فردا و برخی شهروند خبرنگارها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو برای ما فرستادن یا در فضای مجازی به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدیویی می‌بینیم از یک روستا در منطقه دشتیاری بلوچستان و راه سخت کودکان برای رفتن به مدرسه.
اینجا سیستان و بلوچستان، منطقه دشتیاری، روستای بنو اسحق بازار. بچه‌ها از این تناب این مدلی هر روز صبح بچه 7 سال به بالا رد میشن که برسن به مدرسه و کارهای دیگه شون و خدا میدونه که اگر یک لحظه بیفتن چه اتفاقی واسه شون میفته.
درباره وضعیت آب شرب و آشامیدنی گلایه‌های یک شهروند تاکستانی رو میبینیم و میشنویم که با ما در میون گذاشته.
این وضعیت آب شرب خیابان امیرکبیر تاکستان، مسئولین یکم خجالت بکشن. ببینید اینو خودشون میتونن اینو بخورن؟ نماینده اتفاقی، لطفا رسیدگی کن.
اما گروهی از فرهنگیان استان البرز و کرمانشاه هم این هفته در اعتراض به وضع موجود و وضعیت معیشتی خودشون دست به تجمع اعتراضی زدند که صحنه‌هایی از این تجمعات رو با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
اتحاد، اتحاد، وایده، وایده،